بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. عجب اینکه این دلیل چهارم بر اعتبار عالمیت مرکب است از یک صغرا و کبرا. در صغرا بعضی ها اشکال کردن، صغرا این بود که فتوای اعلم اقرب به واقع، کبرا این بود که در دوران بین اقرب و غیر اقرب اون طریقی که اقرب هست او رو باید اتخاذ کرد. این صغرا اشکال وارد شد که در بعضی از موارد ما داریم که فتوای غیر اعلم مسلم اقرب است از فتوای اعلم به واقع، و اون سه موردی است که در بحث دیروزم عرض کردیم. مرحوم محقق اصفهانی در رساله اجتهاد و تقلید ایشون اول آمدن یک اقربیت داخلی و یک اقربیت خارجی درست کردن و فرمودن که باید فرق گذاشت بین اقربیت داخلیه و اقربیت خارجیه، و مقصود مستدل در اینجا اقربیت داخلیه، یعنی ظن حاصل از فتوای اعلم اقواس از ظن حاصل از فتوای غیر اعلم. ما بحثمون ظن به واقع نیست. تا بگیم ظن به واقع، ممکن است که در فتوای غیر اعلم بیشتر از فتوای اعلم باشه. باید فرمودن این موارد نقل مثل این که فتوای غیر اعلم مطابق باشه با فتوای اعلم از اموات. فرمودن این ارزشی نداره، این موجب اقربیت و اقواییت نمیشه. شما اگر در یک جا بخواهید به یک ظنی که حاصل شده بگید این ظن یا این دلیل چون با یک ادله غیر معتبره موافقه، پس این دلیل اقوای از اون دلیله. اینجا هم همینطوره. اگر اعلم یک فتوایی داد، غیر اعلم یک فتوای دیگر، و این غیر اعلم فتواش مطابق با فتوای اعلم از اموات باشه، این مانند این است که یک اماره غیر معتبره ای را ما بیاییم زمینه بکنیم به این فتوای غیر اعلم. چطور مطابقت با امارات غیر معتبره ارزشی نداره و ارزش او رو بالا نمیبره؟ اینجا همینطوره. و همچنین در اونجایی که فتوای غیر اعلم مطابق با فتوای کثیری از احیا باشه، فرمودن در اینجا هم این موجب اقواییت دلیلی که مستند به فتوای غیر اعلمه نمیشه. چرا؟ در اینجا فرمودن که اگر غیر اعلم یه فتوایی داد، حالا در این زمان 50 نفر هستن، 40 نفرشون با این غیر اعلم موافقت، اینا چون همه شون مدارکشون یکیه، افکارشون هم متقاربه به دیگری هست، تمام اینها فی قوت نظر الواحده، تمام اینها در قوه یک رأی و یک نظر واحده. نمیتونیم بیاییم بگیم که حالا چون الان در زمان ما 50 نفرن، یک نفر اعلم داریم، یه نفر غیر اعلم داریم، با اعلم 6-7 نفر موافقن، اما با غیر اعلم 40 نفر مثلا موافقن، این سبب نمیشه که بگیم اون فتوایی که غیر اعلم صادر کرده برای انسان یک ذن قوی‌تر از اون فتوایی که اعلم صادر کرده به دست انسان بده. بنابراین این موارد نقض رو آمدن اینطور جواب دادن. البته اون مورد اول نقض که اگر فتوای غیر اعلم مطابق با احتیاط باشه، این با همون کبرای کلی که فرمودن جوابش روشن میشه. کبرای کلی این بود که ما در باب اقوائیت و اقربیت اون زن مستند به خود فتوا را بگیم باید اقوا باشه، کاری به واقع نداریم و لذا شاهدش هم این است که اگر عامی اونجایی که حالا مجتهد فتوایی داده، زمانی که در زمان ما الان این معنا خیلی رایجه، مجتهد یک فتوایی میده، عامی خودش یک ظن برخلاف، ظن قوی‌تری از ظن مجتهد داره، میگه به نظر من حکم واقعی این چنینه، خب این حجیت نداره برای عامی. ظن به واقع خلاف نیست. به عبارت اخرى مرحوم اصفهانی میفرماید مستدل در این صغرا که میگوید قول اعلم اقرب، اقرب یعنی ظن حاصل از قول اعلم، اقوات از ظن حاصل از قول غیر اعلم، و این بیان رو مرحوم اصفهانی قبول دارند و این جوابهایی که و موارد نقضی که آمد بیان شد با این بیانی که دیروز و امروز عرض کردیم ایشون جواب میدن. این خلاصه جواب مرحوم اصفهانی. لیکن در این فرمایش ایشون اشکال وارده. اشکال این است که ما همانطوری که شما آمدید فرمودید باید زن مستند به این فتوا باشه، تفکیک این از واقع برای ما قابل قبول نیست. مگر شما برای فتوای مستحب حریقیت رو قائل نیستید؟ اگر برای فتوای مجتهد موضوعیت قائل بودی میگفتیم آقا این موضوعیت داره، اون وقت از این دوتا فتوا که خودش موضوعیت داره ببینیم ظنی که از هر کدام حاصل میشود کدام قوی تر از دیگریه، در حالی که این خودش طریقیت داره، این فتوا طریق به واقع. پس ما اگر میگیم ظن به این در اینجا بیشتره، معنا نداره ما این رو از واقع تفکیک بکنیم. اگر گفتیم ظن حاصل از قول اعلم، اقواس یعنی ما قول اعلم را ظن بیشتری داریم که این که اقرب به واقعه از قول غیر اعلم. بنابراین این تفکیک که ایشون فرمودن این تفکیک درست نیست. این اولا. ثانیا مرحوم اصفهانی داره جواب اون کسی که به صغرا اشکال کرد جواب از او رو میده. در حالی که اون مستشکل نمیخواد اثبات کند قول غیر اعلم همیشه قوی تره. دیروز هم ما در بیان اشکال به صغرا گفتیم مستشکل میگوید ما نمیتوانیم قبول کنیم که قول اعلم همیشه اقرب به واقع. اون چه که مستشکل داره بیان میکنه همین مقداره، یعنی نمیتونیم قبول کنیم قول اعلم مطلقا دائما اقرب است از قول غیر اعلم. به نظر ما این اشکال در این صغرا وارده و این جواب مرحوم اصفهانی اون جواب هم دو اشکالش رو بیان کردیم. این از نظر صغرا. حالا میریم سراغ کبرا. کبرا این است که بگیم فتوا یا طریقی که اقرب به واقعه این تعین داره. اگر ما دو تا طریق داشتیم، یک طریقش اقرب به واقع بود یک طریقش غیر اقرب، اون طریقی که اقرب به واقعه باید همون رو عقد کرد معجلاً. این کبرا رو خود مرحوم آخوند در کتاب کفایه مورد اشکال قرار دادن، فرمودن که مشروعیت فتوا، فتوا و مشروعیت فتوا یعنی تعبد به قول غیر، مشروعیت تعبد به قول غیر یه ملاک قرب الواقع نیست. ما دلیلی نداریم برای اینکه این قول غیر به ملاک قرب الواقع برای ما مشروعیت داره. تعبیرشون هست که لم یعلم انه القرب الواقع و لعله، که ما بیاییم بگیم از نظر تعبد به قول غیر افضل و غیر افضل سیجاب از نظر تعبد به قول غیر. به عبارت اخرى مرحوم آخوند فرمودن ما اگر دلیلی داشتیم در این که تمام الملاک در تعبد به قول غیر اقربیت الی الواقع، اگر دلیلی داشتیم این کبرا و این استدلال درست بود، اما ما دلیلی بر این معنا نداریم. باز مرحوم اصفهانی در مقام دفاع از کبرا از این اشکال مرحوم آخوند جواب داده. فرموده است که ما از شما مرحوم آخوند سؤال میکنیم، اصلا میخواهید بگید قرب الواقع دخالت نداره؟ اصلا بگیم اینی که کدام یک اقرب به واقع باشه این اصلا هیچ دخالت نداره، یا میخواهید بگید که این تمام الملاک نیست؟ اگر مقصودتون این باشه که قرب الواقع اصلا دخالت نداره، این با حقیقت طریقیت منافات داره. شما وقتی میگید حجیت امارات که یکیش هم فتوا، وقتی میفرمایید حجیت امارات از باب طریقیته، در باطن و در دفن طریقیت قرب الواقع افتاده. شما نمیتونید بیایید تأثیر قرب الواقع را به طور کلی منکر بشید. بله میتونید بگید که تمام الملاک نیست، یک ملاکات دیگری هم در اینجا وجود داره. این حرف درسته که ما بیاییم بگیم تمام الملاک نیست، اما از شما مرحوم آخوند سوال میکنیم که اگر شما گفتید قرب الالواقع دخالت داره، اما تمام الملاک نیست، جعض الملاکه، اما ملاکات دیگری هم وجود داره. اما میگیم که این ضرری به مقصود مستدل وارد نمی کنه. مستدل همین رو میخواد بگه در کبرا. صغرا که این بود فتوای اعلم اقرب به واقعه، کبرا این است که اگر یک طریقی اقربیت درش بود ولو تمایلات نباشه، اگر یک طریقی اقربیت درش بود، همین سبب ترجیح اون طریق در طریق دیگر میشه. اون وقت اینجا که رسیدن فرمودن ما مقصودمون از اعلمیت این نیست که یک آدمی باشه که انقدر در استنباط قوی باشه که با تشکیل هیچ متککی دست از رأیش برداره. مقصودمون از اعلمیت این معنا نیست، بلکه مقصود ما از اعلمیت اون کسی است که در تحصیل حکم شرعی از ادله نقلیه و عقلیه اقوا باشه و قدرت بر تطبیق بر مساجی داشته باشه. اون وقت در آخر این نتیجه رو گرفتن و آخوند فرمان اگر شما بخواهید خواهی اقربی جد احلمی جد اینا رو کنار بگذارید، بگید بین احلم و غیر احلم فرق نیست، معناش این است که شما بگید بین عالم و جاهل هم فرق وجود نداره، بین عالم و جاهل هم شما تساوی را باید قائل بشید. بین عالم و جاهل که نمیشه تساوی قائل شد، پس میگیم در اعلم و غیر اعلم، میگیم این اعلم به این معنایی که ما اومدیم گفتیم که اقوا نظرن در استنباط حکم شرعی و میتونه قواعد رو خیلی خوب تطبیق بکنه در مساجد، این آدم احتمال بیشتری میدیم که قولش اقرب به واقع باشه و ما قرب الالواقع را به ملاک طریقیت اصلا بگیم در حقیقت طریقیت طریقیت متضمن بر همین معنا. بله؟ نمیخواد تشبیه بکنه، میگه اگر شما در اعلمیت هیچی قائل نباشید، نبگید تمام الملاکه، نبگید جزء الملاکه، یعنی از نظر اعلمیت اعلم و عالم یکیه، این که این قدرتش بیشتره در استنباط، این رو بگید نه تمام الملاکه نه جز اون ملاکه، یعنی اصلا به طور کلی بگذاریمش کنار. ایشون فرموده معناش این است که شما بگید اعلم و عالم سیجان، از عالم و جاهل هم سیجان باید باشن و مساوی با یک دیگر باید باشن. نه این که بخواد تشکیل بکنه، به عبارت اخرى ایشون در عبارتش داره که تطریه بین افضل و غیر افضل در میگرده به تطریه بین جاهل و عالم، به این معنا برمیگرده. حالا ما بله خیلی خوب، حالا ما این هم بیان میکنیم، قیاس نمیخواد ایشون بکنه، بخواد بگه ترجعه او که ما در همین ترجعه هستم بعدا مناقشه میکنیم. پس ببینید به کبرا مرحوم آخوند اشکال کرد، اشکالشون هم متمرکز بود این که ما نمیدونیم که اقربیت دخالت داره یا نداره. اونی که ما میخواییم حجیت علمه و این علم و حجیت هم برای قول مجتهد این که الان هستن ولو یکی عبدن دیگری غیر عبدن وجود داره. این سلام ارغم آخونده مرحوم اصفهانی می‌فرماید ما در مقابل شما می‌گیم اقربیت رو نمی‌تونیم بگیم به طور کلی نفی بکنیم، بله تمام الملاک هم نیست، اما در ملاک دخالت داره با این توضیحی که ذکر شد. حالا اینجا ما چند تا مطلب داریم. مطلب اول این است که ما در فرض علم داشته باشیم به این که اقربیت و قرب الالواقع دخالت هم داره. تعیل او از کجا؟ از کجا ما لزوم رو استفاده می کنیم؟ به عبارت اخرى مستدل باید در کبرا بگه هر چیزی که اقرب الالواقع هست تعین داره. ما الان نمیخواییم بگیم در جوران بین قول اعلم و غیر اعلم بهتر این است که قول اعلم رو شما بگیرید، میخواییم شما مستدل بگید قول اعلم چی داره؟ تعین داره. و در کبرا اثبات تعین نکردن، در کبرا آمدن گفتن هر چیزی که اقرب الالواقعه او باید عقل بشه. چرا؟ مقشی برای این معنا نداری. دله در این ترکیبی نیست که اقربیت یه رجحانی میاره، قول اعلم رو بر قول غیر اعلم ترجیح میده، اما تعینش از کجا؟ اینکه حتما باید متعین باشه، این رو در کبرا اثبات نکردن. یعنی تو اقرب میگه خب اقرب باشه. مثلا فرض کنیم که اگر دو تا، حالا چند مورد داریم که الان بیان میکنیم، ما شما الان در دو تا حدیث متعارف اگر گفت آقا یک حدیث روایات دیگری هم کنار او هست، در اینجا در روایت این متعارضته اگر یه حدیثی روایات دیگه هم مؤید او بود، اما اگر بودن هر دو حجیت داره نمیتونیم بگیم او تعین پیدا میکنه. نهایتش این است که یک ترجیحی رو پیدا میکنه. حالا یا مثال دیگه اجازه بفرمایید، یک مثال دیگه در اونجایی که یک حدیثی موثقه یک حدیث صحیح السند، حدیث صحیح السند برای شما ظن قوی تر میاره از حدیث موثق. شما در تعارض بین دو تا حدیث که یکی صحیح السنده و دیگری موثقه، حالا کسی و صحیحی میاد بگه حدیث صحیح باید مقدم بشه برای حدیث موثق، تعارض رو برقرار میکنن با قطع نظر از این جهت میرن سراغ قواعد باب تعارض. مثال دیگه ارز کنیم، اگر دو تا بینه داشته باشیم، دو تا بینه یعنی دو تا شاهد عادل، این دو تا شاهد عادل دو تا مجتهدن، اون دو تا شاهد عادل دو تا آدم جاهلن، اینجا مگه اگر این دوتا آمدن گفتن این نجسه، اون دوتا آمدن گفتن پاکه، اینجا همه فقها میگن این دوتا بینتین با هم چه میکنه؟ تعارض میکنه. ولی اون که بگیم آقا این بینه کجایی شاهدش مجتهده، ولی این جهات یعنی ولی در اینجا اقربیت هست، بالاخره بینه طریقه و الان چون در اینجا دوتا مجتهد دارن شهادت میدن یه اقربیتی ما در اینجا داریم، اما این اقربیت اصلا ملحوظ نمیشه، حتی به عنوان حسن ترجیح هم مورد قبول نیست. این جهت رو میگذارن کنار، میگن این دوتا بینه با هم در اینجا تعارض میکنه. در اونجایی که یه دو تا روایت داریم با هم تعارض میکنه، اگر یه روایتی چند تا روایت دیگه هم کنارش باشه، اینجا مرحوم اصفهانی فرموده این روایت وقتی چند تا روایت دیگر در کنارش بود، اینجا ما نمیتونیم بگیم به منزلت الخبر الواحد، اما بعضی دیگه میگم نه، اونا به منزله خبر واحده، یعنی تماما حالا دو تا سه تا چهار تا میشدن باز همش به منزله یک خبره، ولو یک اقربیتی الان در ذهن ما و یک اقواییت مزنهی برای ما ایجاد میکنه، اما این معیناً اون رو مقدم نمیکنه. بله، حالا اگر یه روایات زیادی معید اون شد، اینقدر آدم زن قوی پیدا میکنه که اطمینان به تعین این روایت داره، اطمینان به لزوم ترجیح این روایت و روایات دیگه داره، خب اون یه بحث دیگه ایه. اما حالا دو تا روایت تعارض کردن، یه روایت دو تا روایت دیگه هم معیدش هست، زن رو قوی‌تر میکنه اما تعین ترجیح نمیاره. خیلی خوب، ولی کسی که آلونه برای ما زن به قوی‌تر نمیاره، نشده باشه در موضوع یک طریق مگه بکره طریق نیست، تمام این مثال هایی که داریم ما میداریم همه طریق هم دیگه، بکره طریق، خبر واحد طریق، تمام حجیت امارات از باب طریقیه، بکره که حجیت قرار داده شده از طرف شارع بگه از باب طریقیت نیست. همین طریق وقتی دو نفر مجتهد آمدن شهادت دادن برای ما یه زن قوی تری ایجاد میکنه، همین قوی تر بودن رو شارع لحاظ نمی کنه. پس معلوم میشه که اقربیت گلات میشه. نتیجه عرض ما چی میشه؟ این دلیل شهارو اولا از نظر صغرا به نظر ما محل اشکاله، ثانیاً از نظر کبرا یا حالا اشکال آخون رو بگیم که ما نمیدونیم ملاک قرب الواقع یا نه، یا اگر این اشکال آخون رو هم به بیان اصفهانی جواب بدیم، اشکال مهمتر این است که خب حالا قرب الواقع هست، دخالت هم داره، اما دخالتش به نحو لزومیه یا غیر لزومی از کجا اون رو دست بیاریم؟ ما میگیم قول اعلم ما رو به واقع دوتر میرسونه، اقرب الی الواقع، اما چه لزومی داره حق به قول اعلم؟ الان قول اعلم غیر اعلم که برای ما حجته، شرعن هم ما میتونیم به او عقد بکنیم، حالا او یک رجحانی داره اما دلیلی بر تعین و بر لزوم ترجیح ما در اینجا نداریم. بنابراین این دلیل چهارم هم از نظر صغرا و هم از نظر کبرا مخدوشه و دیروز هم عرض کردم اصلا تا وقتی صحبت اعلمیت میشه که ذهن انسان میاد خب اعلم قوی‌تره، قولش اقرب به واقعه، پس باید قول او رو گرفت. همین دلیلی است که ما دیروز و امروز روش بحث کردیم و ملاحظه فرمودیم که دوچار این مناقشاتی. بله؟ از نظر حجیت ببینید، همین حالا میخواییم این بیان مرحوم اصفهانی رو هم جواب بدیم در اینجا. اینی که مرحوم اصفهانی فرمود اعلم و غیر اعلم اگر بخواد مساوی باشه در میگرده به این که عالم و جاهل قولشون یکی بشه، نه این چنین نیست. گر عالم و جاهل یکیش خودشت یکیش خودشت نیست، گر اعلم و غیر اعلم هر دو اقتضای حجیت رو داره. روی کلمه اقتضا دقت کنید، یعنی چی؟ یعنی اونجایی که ما اگر فقط از اول همین غیر اعلم رو داشتیم، اگر از اول ما یه مجتهد بیشتر نداشتیم، این هم همین آدمیست که بعدم معلوم میشه این غیر عالمه در اون زمان که میشه به قولش عرض کرد. منتها حالا در زمانی که قولش با قول اعلم تعارض پیدا میکند، شما گفتیم وقت اعلمیه در اینجا مطرحه، اونجایی که اعلم و غیر اعلم قولشون با یکدیگر مختلف میشه، اینجا ما بفهمیم آیا اعلمیت سبب میشود که قول غیر اعلم از حجیت بیفته یا نه. بنابراین در اینجا اینی که مرحوم اصفهانی فرمود ترجعه، این ترجعه و ایشون هم اشکال داره، قول غیر اعلم اقتضای حجیت فی نفسه رو داره، قول جاهل اقتضای حجیت فی نفسه نداره. این هم اشکال به فرمایش مرحوم اصفهانی. دلیل تجم برای اعتبار اعلمیت چند تا روایات که رسیده که این رو انشاءالله پرورد می‌کنه. صلی الله علیه و آله.